أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين.
به صلوات ختم بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. خب بریم سراغ اولین جمله مبحث مکاشفات و کرامات کتاب نسیه، صفحه 209 کتاب. خیلی مشغول مکاشفات نشوید که عمرتان تلف می شود. کاری را که می کردید ادامه دهید تا رشد کنید. این همون نکته بود که توضیح دادم. اگر یه مکاشفه خدا نصیبتون کرد، من چقدر تو رفقام داشتم که موندن تو وادی مکاشفه، موندن، هنوزم که هنوزم مکاشفات خودشون قوطه میخورند و کیف میکنند، اما نمیدونن که بابا تو نفس خودت داری بازی میکنی، سیر میکنی، تجلیات نفس خودتو داری میبینی، اینقدر ذوق میکنی و از ادامه راه باز میکنی. نه، اگر مکاشفه پیش آمد گفتم تماشاش کن، خب خدا نشونت داد، میشه جونت، تماشاش هم کن، کیفش هم بکن، اما وای نست اونجا، راه تو بگی برو، خیلی چیزهای بزرگتر تو ادامه را کار تو ادامه بده، راه بندگی و عبودیت تو ادامه بده. داستان مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه رو، اون مکاشفه‌ای که براش پیش آمد جلسه قبل اشاره کردم، دیگه اون حوریه اومده بود سراغش، ایشون طبق همون دستور استادش مرحوم آیت الله قاضی طباطبایی رضوان الله تعالی علیه اصلا توجهی به اون نکرد، کار خودش رو ادامه. این از مکاشفات. جمله بعدی، اهل الکرامت محجوبون. کسی که سرش به کرامات گرم شده از مقصد حقیقی غافل مانده. نمیگم آدم بدیه ها، اما محجوبه از خیلی از چیزای بزرگ. چون حجاب ها گفتم براتون قبلنم، دو جور حجاب داریم، یه سری حجاب های ظلمانیه، یه سری حجاب های نورانی. حجاب های ظلمانی مثل حجاب معصیت، مثل حجاب محبت دنیا، مثل حجاب خلق و خوی بد، اینا حجاب های ظلمانیه که اول سالک باید خودش از شر اینا نجات بده، اما بعد وقتی از حجاب‌های ظلمانی نجات پیدا کرد، تازه حجاب‌های نورانی پیش میاد. بعضی از بزرگان گفتن 70,000 حجاب ظلمانی داریم، 70,000 تا حجاب نورانی، بعد از اونها هم عبور کرد، از اون حجاب‌های نورانی هم باید عبور کرد. حجاب نورانی چیه؟ حجاب مکاشفه، حجاب کرامات، حجاب دلبستگی به طاعات، حجاب بهشت و جنات. این که تو عبادت و سیر و سلوکش طالب رسیدن به بهشت باشه. و از این جور حجاب‌های نورانی تا دلتون بخواد زیاده. توی مناجات شعبانی این عبارت رو براتون مکرر بیان کردم که امیرالمؤمنین علیه السلام به محضر الهی عرضه میکنه، الهی حبلی کمال الانقطاع، خدایا به من موهبت کن به طور مطلق از هر چی غیر توئه بکنم، انقطاع مطلق، کمال الانقطاع. این کمال انقطاع، انقطاع از اجابای نورانی هم هست دیگه. و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک، و خدایا چشمهای دل ما رو به نور نظر به سوی خودت روشن کن، نورانی کن. حتی تخرق ابصار القلوب حجبا نور، تا اینکه چشمهای دلها حجابهای نورانی رو هم پاره کنه و بدره. فتصل الی معدن العظمه، و به اون معدن عظمت واصل بشه. پس باید از حجابهای نورانی عبور کرد. کسانی که سرگرم کرامت شدن یا اون مریض شفا دادن، مشکل گشایی برای خلق کردن، نمیدونم امثال اینا، گفتم آدمای خوبین اما محجوبه به حجوب کرامتن. اینا به نقاط بسیار بلندتری که وجود داشت دیگه دست پیدا نکردن. نقطه‌ای که بودن نقطه مرتفعی بود، اما خیلی مرتفع‌تر از او قله‌هایی وجود داشت که اینا به دلیل سرگرم شدن به همین مکاشفات و کراماتشون باز موندن. لذا آدم دلش میسوزه برای اونا که آدم به این خوبی به این بزرگی، ای کاش رحل اقامت نیفکنده بود تو بادیه کشف و کرامت، ای کاش تونسته بود عبور کنه و به اون منزلهای بلندتر راه بیفته. بعضی با مکاشفات و چهله گرفتن پشت در میمانند و راه آنها سد میشن. چله گرفتنم گفتم طاعاتم عباداتم خودش حجاب میشه. اگر در راه خوابی یا مکاشفه ای رخ داد حواست پرت نشود. اینها عاجل راه است، راهت را ادامه بده و تمام حواست به صاحب خانه باشد و خودت را نبین. نه همه تجلیات خودت، همون کرامات، همون مکاشفات، همه تجلیات نفست، اون تا تجلیات لطیف قشنگ میباره. اینا عاجل بین راه سرت گرم اینا نشه، رد شو از اینا، عبور کن تا به خود مقصد برسی. قول بزرگی خدا رحمتش کنه میگفت که اینا نخوچی کشمشه کنار جاده ریختن برای اینکه این بچه ها سرشون گرم بشه. تو اونقدر معرفت داشته باش که سرگرم نخوچی کشمش های بین راه نشی. بچه در آیات 111 تا 115 سوره مائده است که وقتی حضرت عیسی علیه السلام حواریون را به راهش دعوت کرد آنها از او کرامت خواستند. حالا آیات رو بخونیم. این جور دریافت‌های قرآنی همون چیزیه که جلسه قبل گفتم براتون، که آدم از خود صاحب کلام بخواد که کلام خودش رو باز کنه. نکته‌های لطیفی در دریافت‌های قرآنی من از مرحوم حاج آقای دولابی رضوان الله تعالی علیه شنیدم که حالا بعضی هاش رو توی این کتاب نوشتم که واقعاً توی هیچ تفسیری ندیدم. هیچ مفسر بزرگوار و عالی مقامی به این ظرافت ها توجه ندیدم کرده باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و محکم. و اذ اوحیت الی الحواریین ان آمنوا بی و برسولی. خدای متعال فرمود هنگامی که من وحی کردم، این وحی به من یه الهام دیگه، الهام قلبی از راه باطن به اونها الهام کردم، به حواریون ان آمنوا بی و به رسولی، که به من خدا و به پیامبرم عیسی ابن مریم ایمان بیارید. قالوا آمنا و اشهد به اننا مسلمون. اینها عرضه داشتن که ما ایمان آوردیم و خدایا شاهد باش که ما تسلیم محض تو و پیامبر تو هستیم. اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدة من السماء. هنگامی که حواریون به حضرت عیسی عرض کردند ای عیسی پسر مریم، آیا پروردگار تو توانایی داره که مائده‌ای و غذایی از آسمان بر ما نازل کنه، فرو بفرسته؟ قالت تق الله ان کنتم مؤمنین. عیسی برگشت به حواریون گفت، گفت چی؟ گفت تقوا داشته باشید، از خدا بپرهیزید، تقوای الهی داشته باشید اگر مؤمنی. خب این جمله حضرت عیسی نشون میده از عیسی انتظاری همچین درخواستی از اینا ندار. یعنی دیگه شمام از من کرامت میخواد، شمام از من معجزه میخواد که از آسمان غذای آسمانی برای شما بخوام نازل بشه. از شما دیگه انتظار نداشتم، شما حواریون منی. خب حواریون به عیسی عرض کردن قالو نرید و نأکل منها و تطمئن قلوبنا و نعلم ان قد صدقتنا و نکون علیها من الشاهدین. به عیسی عرض کردن که ما میخواییم که این مائده آسمانی بیاد، ما از این مائده آسمانی بخوریم اول. و تطمئن قلوبنا و قلبمون هم به مقام اطمینان برسه. یکی از مواردی که نشون میده مقام ایمان غیر مقام اطمینانه همینه، چون حواریون گفتن آمنا، اما اینجا میگن چی؟ میخواییم که نرید و ان تطمئن قلوبنا، میخواییم به مقام اطمینان برسیم. مقام اطمینان بالاتر از مقام ایمانه، کما که در داستان حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام هم همین رو شما میبینید. وقتی حضرت ابراهیم از خدا میخواد ارنی کیف تحیی الموتا، خدای نشون من بده چجوری مرده ها رو زنده میکنی، ازش سوال میکنه خدا اولم تؤمن، میگه ایمان نداری، میگه بلا خدای ایمان دارم، ولیکن لیطمئن قلبی، ولیکن میخوام به مقام اطمینان قلبی برسم. مقام اطمینان بالاتر از مقام ایمانه، کمان که مقام یقین بالاتر از مقام اطمینانه. خب پس اولا گفتن میخواییم بخوریم از اون مائده آسمان، ثانیا میخواییم به مقام اطمینان برسیم، از مقام ایمان بریم بالاتر، ثالثا و نعلم ان قد صدق پناه به خدا. و برای این که این علم البته به معنی دانستن سطحی نیست، این علم به معنی یقینه، و این که یقین پیدا کنیم که تو راست گفتی به ما ای عیسی، هرچی گفتی صادق بودی. و نعلم ان قد صدقتنا. و چهارمم و نکون علیها من الشاهدین. چهارمم این که ما شهادت بدیم که چنین معجزه‌ای به دست تو جاری شد. قال عیسی ابن مریم، عیسی پسر مریم به خدا عرضه داشت. دیداره اینا بالاخره تو این کلاسن، هنوز نرسیدن به افقی که از عیسی معجزه و کرامت نخواد. شما تو اصحاب رسول الله کسانی رو میبینید که وقتی به پیغمبر رسیدن هیچ معجزه و کرامتی از پیغمبر نخواستن، در جا ایمان آورد. و نشون میده که اونا مقامشون از مقام حواریون بالاتره. حدیث داریم، احتمالاً حدیث نبوی باشه، حالا تردید کردم یا حدیث قدسیه یا حدیث نبویه، که در امت پیغمبر اسلام در اصحاب رسول الله کسانی هستند که یقبت هم النبوه و لیسو به انبیا، مقام نبوت قبطه میخوره به اونها، میگه ای کاش میشد اینا پیغمبر باشن، ولی اینا پیغمبر نیستن. چرا؟ چون نبوت ختم شد به خاتم الانبیا و دیگه بعد از او نبیی نخواهد. لذا داریم علماء امتی که انبیا بنی اسرائیل، علماء امت من مثل انبیاء بنی اسرائیل هم. و انبیاء بنی اسرائیل از حواریون که بالاتر بودن دیگه. خود عیسی از انبیاء بنی اسرائیل، سلیمان، داوود، شعیب، اینا خب بالاتر از حواریون بودن که. علماء امتی که انبیاء بنی اسرائیل. البته حدیث دیگه هم داریم که علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، که اون حدیث به احتمال قوی اونجا مقصود از علما ائمه علیهم السلام که افضل از انبیاء بنی اسرائیل، ولی علما امتی که انبیاء بنی اسرائیل در مورد سایر علمای این امت هم صدق میکنه. لذا این اصحاب رسیدن به محضر رسول الله و هیچ معجزه ای از پیغمبر نخواستن، تا آخر عمرشون هم هیچ چیز خارق العاده ای از پیغمبر طلب نکردن، ولی اینا خواستن. عیسی هم دید خب اینا واقعا کلاسشون همینه دیگه، خواسته اونها رو اجابت کرد. به خدا عرضه داشت اللهم ربنا انزل علینا مائدتا من السماء تا تکون لنا ایدن ده اولنا و آخرنا و آیتن من. خدایا مائده آسمانی بر ما فرو فرست تا ایدی باشه برای اولین ما و آخرین ما و معجزه ای از جانب تو باشه. آیتن من برزغنا و انت خیر الرازقین. و خدایا روزی ما کن این مائده آسمانی رو و تو بهترین روزی دهندگان. بعد هم خدای متعال فرمود این کار رو میکنم، منتها دیگه از این بعد اوضاع سخت میشه. قال الله انی منزلها علیکم. خدای متعال فرمود من این رو بر شما فرو میفرستم، این مائده آسمانی رو، اما از این به بعد بدونید فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین. بدانید از این به بعد اگر کسی از شما کفر ببرزد و انکار کند، من او رو به گونه ای سخت عذاب می کنم که احدی از جهانیان رو اون گونه عذاب نکرد. علی‌ای حال نکته ای که تو این آیات مقصود بود این بود که حضرت عیسی انتظار نداشت از حواریون که حواریون هم از اون کرامات بخوان، خوارق عادات بخوان، معجزات بخوان. اضافه فرمود اتقوا الله، به پرهیزید از خدا که از من شما هم کرامت بخواید. البته وقتی اصرار کردن برای اطمینان قلبشان خواسته آنها را عملی کرد، ولی انتظار بیشتری از آنها داشت. ازا سالک هم خیلی باید مواظب باشه. اولا گفتم کرامات و خوارق عادات اینا اصلا خیلی چیز بزرگی نیست. وقتی شبیه کرامتی که این میتونه بکنه، فلان مرتضی گاو پرستم میتونه بکنه، دیگه چیه که این رو دلیل قرار میدی برای اینکه این آدم بزرگیه؟ او بزرگای واقعی کرامتشون در سر نزدن خوارق عادات ازشونه، یعنی در اینی که خدا میدونه چه قدرتایی تو وجودشونه اما نم پس نمیدن. هیچ کسی بو نمیبره که اینا چی از دستشون میتونه سر بزنه. میگن یه کسی ظاهرا تو بنی اسرائیل بود، حالا نمیدونم داستانشو دقیق تو خاطرم نمونده، کلی اومد پیش خدا بود از و چیز کرد پیش خدا که خدایا به من یه قدرت خارق العاده بده، قدرت خارق العاده به من. خدای متعال فرمود که میخوای بری چی؟ خدایا همین الان من داشتم میومدم دیدم یه پیر مرده نورانی قشنگی داشت میومد، یک آدم قلدر فاسد ظالمی رسید بهش، این بنده خدا رو گرفت زیر باد کدک لهش کرد. خیلی دلم سوخت، خدایا یه قدرتی به من بده برم پدر اینو در بیارم. بدونید بهش چی گفته شد؟ حالا برای اون چه که نقل شده بهش گفته شد فلانی چی میخوایی تو؟ او پیره مرده رو دیدی؟ او هزاران برابر بیشتر از اون قدرتی که تو داری از ما میخوایی داره. عظمت او در اینه که همه اون کتکرم خور یک سر سوزن هم از اون قدرت خارق العاده نشون ندن و ظاهر نکن، کرامتشون در کرامت نکردنه، عظمتشون در اونه. مگر اینکه حالا یه بختی به امر خدا مأمور بشن کار خارق العاده‌ای، یه مورد خاصی بکنن، بلا به اراده و خواست خودشون بخوان بیان دخالت کنن، تصرف کنن تو این عالم. نه، اونایی که اهل معرفت‌های بلندن به اون مقام توحید راه پیدا کردن، اونا ادب میکنن، اونا میبینن همه چیز سر جای خودشه. چی من درست قدرت دارم، خدا قدرتی به من داده که بتونم یه چیزایی رو جابجا کنم، اما خب همه چیز سر جایی درستشه. خدا مگه چیزی رو سر جایی اشتباهی گذاشته که من بخوام با این قدرت خدا ندم اون رو جا به جا بکنم؟ زاهد رو میکنن، هیچ چیز خارق العاده ای از اونا کسی نمیده مگر به ندرت بسیار نادر. اونم چی بشه که خدا امر بکنه؟ به مأموریت الهی، نه به اراده و خواست خودش، یه چیزی خارق العاده ازش هم سر بزنه دیده بشه. ازا همینجا بگم این روی کردی که متاسفانه تو این حدود 15 سال اخیر پیش آمد تو جامعه ما، که آمدن عارفان و اهل معنا رو معرفی بکنن، کتابهایی هم نوشتن در معرفی اونها، منتها قالب نویسندگان، حالا نمیخوام بگم 100%، ولی قالب نویسندگان این کتابها تمام عظمت اون بزرگ رو در کارای خارق‌العاده‌ای که ازش سر زده بود منحصر کرد، که بله فلان جا فلان مریض و شفا داد، فلان جا تیول عرض کرد، فلان جا از فلان چیز غیبی خبر داد، فلان جا آینده رو گفت بعدن اتفاق افتاد، فلان همش از اینا. اینا فکر میکنن اون آدمو دارن بزرگش میکنن، این کوچیک کردن اونه. گفتم چیزی که یه مرتاض گاوپرست هندی هم میتونه انجام بده، این دیگه حالا شد عظمت برای یه ولی یه خدا که تو داری نقل میکنی، داری کوچیکش میکنی با این کرامت ها نقل کردن. عظمت اولیاء خدا در این چیزا نیست، اینا کوچیکه برای اونا، چیزی نیست برایشون. عظمت اونها به معرفتشونه، نه به این کارهای خارق العاده که از دستشون احیانا سرزه. اهل بیت هدفشان دعوت به حق تعالی و تربیت انسانهای کامل بوده است و بنای معجزه و کرامات نداشتند، و این اشتباه است که تمام فضائل آنها را در کرامات ظاهری خلاصه کنیم. بخواییم اهل بیت رو در این که مثلا پلانکار خارق‌العاده ازشون سر زد بگیم عظمت اینا همین، خیلی کوچک کردن اون کسی. البته گاهی حق تعالی به دست آنها معجزه و کرامتی ظاهر می کرده است، ولی آنها دوست داشتن که مردم کاملا متوجه حق تعالی باشن و مراقب بودن که مبادا به خاطر کرامات ایشان مردم از او غافل شده و متوجه بندگان او شدند. دقت کردین؟ عظمت اولیاء خدا به اینه که خودنمایی ندارن. یادتونه قبلا هم اشاره کردیم اینها باب الله هستند. فرق در با دیوار اینه، دیوار خودشو به رخ آدم میکشه، آدمو تو خودش متوقف میکنه، اما در خودشو میکشه کنار، اصلا خودشو نشون نمیده، راه رو باز میکنه اون چیزی که اون طرف دره آدم ببینه. اولیاء خدا باب الله هستند. انا مدینه العلم و علیون بابها، یعنی علی رو که نگاه میکنی رسول الله رو میبینی، باب خودشو کشیده کنار، محو در رسول الله. رسول الله هم باب الله، رسول الله رو که نگاه میکنی رسول الله رو نمیبینی، خود خدا رو میبینی، او هم خودشو کشیده کنار. خود نه قرآن ببینید از زبان پیغمبر گفته شده، اما شما قرآن رو میخونی پیغمبر رو اصلا میبینی؟ کلام الله رو مستقیما داری میبینی. دقت کردین؟ هزار ولی خدا خودنمایی نداره. اگه کسی هی با کارهای عجیب غریب و خبرهای عجیب غریب که به شما میده همه توجه شما رو به سمت خودش داره جلب میکنه، این ولی خدا نیست. یه بوتی برای شما درست کرده، اونم خودشه، شما رو به سجده در برابر خودش داره دعوت. ولی خدا خودنمایی نداره. خدا میدونه که چه میتونستن پیغمبر رو ائمه بکنن، اصلا هیچ کاری نیست که قابل تصور باشه و فوق تصور ما هم باشه و از اونها برنیاد. اونا مظهر قدرت الهی هن. میگه کاری هست که خدا نتونه بکنه که اونا که مظهر اون قدرت هن نتونن. اونا قدرت الله هن، اونا ید الله هن. اما به شدت پرهیز داشتن از اینکه دائما هی این بر اون بر میرن کارهای غیر عادی بکنن. چرا؟ چون نگران بودن که خلق متوجه اونها باشن. یه حدیثی رو من توی کتاب رهتوشه دیدار نقل کردم، همون اولین مبحث رهتوشه دیدار که اماما کیا هستن، حدیث نقل کردم از قول پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. که بنا به نقل پیغمبر اکرم فرمودن که یا علی اگر نبود که می ترسم که امت من به همون اشتباهی مبتلا بشن که امت مسیح در رابطه با مسیح مبتلا شدن، گفتن او خداست، به سر خداست، اگر این نگرانی برای من نبود کمالاتی از تو را اظهار می کردم که بر هیچ زمینی راه نمی رفتی مگر اینکه خاک زیر قدمت رو به تبرک بر می داشتن. اونها عبا داشتن، به خاطر همین، چون بشر خیلی کم جنبه است. به محض اینکه یه چیزی غیر عادی می بینه سر می سپره. ندیدی تو بنی اسرائیل سامری از همون خاک زیر پای جبرئیل یه ذره برداشت، با همون طلاهای قوم جاهل بنی اسرائیل آمیخت، یه گوساله درست کرد و یه صدایی از توش در میومد، اجلون جسدون لهو خوارون. دیدید که سجده کردن، اینو کردنش خدا. بنی اسرائیل از یک تا پرستی برگشتن به گوساله پرستی. اینقدر بشر کم جنب است، تا یه چیز عجیب غریب میبینه او فکر میکنه دیگه این حقه، در حالی که نه، اصلا کارهای خارق العاده دلیل حق بودن حرف شخص نیست. گول نخورید. اگه رفتید فلان خانقاه، فلان نمیدونم محفل، فلان مجلس، دیدید راستوسی هم، اولا شما بدونید 99% اینایی که در واقع ادعای کارهای خارق العاده میکنن اینا خالی بنده، یعنی هیچی خبری نیست، ادعاست فقط. تازه اون 1% هم که کارهای خارق العاده میکنن اونام هیچ دلیل حقانیتشون نیست، به هیچ وجه دلیل قرب اینا به خدا و دلیل درست بودن آموزه ها و مکتبشون به هیچ وجه نیست. و کسی که اصلا دعوش اینه که ای بیاد کار خارق العاده بکنه، گفتم این مردم رو به بت پرستی داره دعوت میکنه، نه به یک تا پرستی. انا ربکم الاعلا داره میزن. زائمه به شدت عبا داشتن، جز اون جاهای استثنایی که یک ضرورتی ایجاب میکرد و به امر خدا یک کار غیر عادی رو ظاهر میکردن، پروا داشتن که اینا رو نشون بدن که خلق به جایی که توجهشون به سمت خدا باشه، به سمت اینا متمرکز بشه. همون اشتباهی که در امت مسیح اتفاق افتاد، در امت یهود اتفاق افتاد، قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصارى مسیح ابن الله. همون اشتباه تو این امت هم اتفاق، پروا داشتن از این، الا با یک گوشه یه چشمشون هزاران مسیح خلق میکردن، کاری نداشت براش. مرد زنده کردن برای اهل بیت چیزی نیست که اونا میتونن مسیح خلق کنن که اون مسیح بتونه مرد زنده کنه. مصر رو طلا کردن که هنر نیست، چیزی نیست. اونا میتونن مصر رو کیمیا کنن که اون کیمیا رو شما به هرچی بزنی اون طلا بشه. گفت آنان که خاک را به نظر کیمیا کنن، نه خاک رو طلا کنن، با یک نظرشون خاک رو میتونن کیمیا کنن که این کیمیا رو به هر چیزی بزنی او طلا بشه. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنن؟ اگر گوشه چشمی بکنند خدا میدونه. و به ذره گر نظر لطف بوتراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند. ولی به شدت پرهیز داشتن. چرا؟ چون میدونستن خلق خیلی کم جنبن. دیدن دیگه، دیدن عیسی مرده زنده کرد، گفتن عیسی پسر خدا. پرنده درست کرد توش دمید زنده شد، گفتن عیسی خالق پسر خداست، خود خداست. چون بشر اینقدر کم جنبه است، پیغمبر و ائمه تو این امت خصوصا به شدت پرهیز داشتن. بلا خدا میدونه همه اون چه که همه انبیا داشتن از یک گوشه قبای اهل بیت صادر میشد. اما نکردن، تا اونجایی که امر الهی نبود پروا داشتن، عرصه رو خالی کردن تا توجه ها بره به سمت خدا. انشالله خدای متعال با اون عظمت‌های واقعی اولیاء خودش ما رو آشنا کنه و قریب کشف و کرامات رو نخوریم. اگر از خودمون چیزی صادر شد سرگرم اون نشیم، و اگر از دیگران چیزی صادر شد سرگرم دیگران نشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.